اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در حالی که مسدود بودن قسمی حکومت فدرال امریکا وارد نهمین روز می شود، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر در پیام‌های توئترش گفته است که امریکا مجبور خواهد شد تا مرز جنوبی خود را به طور کامل مسدود کند. آقای ترامپ همچنین از دموکرات‌ها خواسته است تا در کنگره آن کشور بودجه تمویل اعمار دیوار در امتداد سرحد با مکزیکو را تصویب کند و قوانین مهاجرت را نیز در این کشور تغییر دهند. آقای ترامپ در یک توییتر جداگانه از کشورهای اندوراس، گواتمالا و السالوادور انتقاد کرده گفته است که این کشورها هیچ کاری برای ایالات متحده انجام نمی دهند و به گفته آقای ترامپ پول امریکا را می گیرند. به گفته رئیس جمهور ترامپ، کاروان از مهاجرین در اندوراس در حال تشکیل شدن است تا به امریکا بیاید، اما حکومت آن کشور هیچ اقدامی در مقابل آنان انجام نمی دهد. وزرای خارجه و دفاع روسیه و ترکیه روز شنبه در مسکو برای گفتگو در مورد مسائل شمال سوریه دیدار کردند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه قبل از آغاز گفتگوها اعلام کرد در این مذاکرات شرایط اطراف ادلب و همچنین کارهایی که پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باید انجام داد صحبت می شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز پس از این دیدار به خبرنگاران گفت بخش عمده مذاکرات روی وضعیت خروج نیروهای آمریکایی متمرکز بود و اینکه روسیه و ترکیه توانستند برای هماهنگ کردن گام‌هایی که باید در سوریه بردارند تا سرانجام تهدید دهشت‌افکنی ریشه‌کن شود موافقت کنند. خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی گزارش داد که مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است که به همکاری نزدیک با روسیه و ایران در مورد سوریه و مسائل منطقه‌ای ادامه خواهند داد. مقامات در مصر از کشته شدن 40 جنگجوی مظنون در مناطق جیزه و سینا خبر دادند. به گفته مقامات، این افراد به روز شنبه در 3 عملیات جداگانه ولی همزمان هدف قرار گرفتند. این عملیات یک روز پس از آن صورت گرفت که موتر حامل جهانگردان ویتنامی در نزدیکی منطقه جیزه هدف حمله بمب قرار گرفت. در حمله بر سرویس سیاحین خارجی که با بم تعبیه شده در کنار جاده صورت گرفت، 3 ویتنامی و رهنمای مصریشان کشته و 11 تن دیگر مجروح شدند. با این حال وزارت داخلی مصر تایید نکرده که این عملیات نظامی با حمله روز جمعه ارتباط داشته باشد. مقامات وزارت داخلی گفتند که در جریان این عملیات تجهیزات، اسلحه و مواد که از آن در تهیه بم کار گرفته می شود به دست پلیس افتاده است. ادامه اخبار. پلیس هلند و آلمان می گوید که در مجموع 5 نفر را که برای انجام حملات دهشت‌افکنی در هلند آمادگی می گرفتند بازداشت کردند. پلیس هلند گفت که 4 مظنون را در روتردام توقیف کردند و چند محل را تحت تفتیش قرار دادند. اعلامیه پلیس هلند حاکی است که تحقیقات ادامه دارد تا وسعت تهدید از جانب این افراد روشن شود. در آلمان، پلیس آن کشور از دستگیری یک مرد سوری که در قضیه طرح حملات دهشت‌افکنی در هلند دخیل بود خبر داد. پلیس آلمان گفت که این مرد 26 ساله را در شهر منس توقیف کردند. درگیری بین نیروهای سومالیا و جنگجویان گروه الشباب حداقل 22 کشته بر جا گذاشت. این درگیری در جنوب غرب سومالیا بعد از آن آغاز شد که تندروان الشباب که شدیداً مسلح بودند سعی کردند یک پایگاه نظامی را در منطقه بی تسخیر کنند. مقام‌های حکومت سومالیا به صدای آمریکا گفتند که گلوله‌باری شدید بین دو جانب برای 6 ساعت با این تندروان که از 4 جهت بر پایگاه حمله‌ور شده بودند دوام کرد و با رسیدن قوای کمکی توانستند الشباب را مجبور به فرار نمایند. یک هلیکوپتر امدادی در جریان عملیات نجات در رأس الخیمه در شمال شرق امارات متحده عربی سقوط کرد. مرکز ملی جستجو و نجات امارات میگوید 4 عمله این هلیکوپتر در این رویداد کشته شدند. تحقیقات در مورد هلیکوپتر که در داخل یک دره در کوه جبل جیس سقوط کرده آغاز شده است. و حوثی ها میگویند کنترل بندر حدیده در یمن را به گارد ساحلی و حکومت محلی سپردند، اما حکومت یمن این موضوع را رد کرده آن را یکی از ایله های این گروه شورشی تحت حمایت ایران عنوان کرده است. قرار بود سپردن حدیده به یک جنایی بی‌طرف از اولین گام ها برای تطبیق اعتماد سازی بین دو طرف درگیر باشد که در نشست سویدن روی آن توافق صورت گرفته بود و راه را برای خاتمه دادن به جنگ 4 ساله در یمن هموار کند. حسن طاهر والی حدیده گفت که حوثی ها با پوشیدن یونیفرم گارد ساحلی می خواهند همه را فریب دهند و کنترل این بندر بسیار مهم یمن را در اختیار داشته باشند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مسئولین اداره حفاظت از محیط زیست در غزنی میگویند که گردآوری گیاهان طبی از سوی روستاییان نگرانی به خاطر منقرض شدن این گیاهان را جدی ساخته است. از سوی دیگر ریاست زراعت ولایت غزنی میگوید پروژه کشت گیاهان طبی را در این ولایت آغاز نمودند تا از نابود شدن آن جلوگیری شود. محمد آصف حسینی از غزنی در این زمینه گزارش میدهد.
غزنی از آن جمله ولایت افغانستان می باشد که انواع گیاهای طبی به صورت طبیعی در کوه و دشت های برخ مناطق آن وجود دارد. گیاهانی که در طبابت سنتی و سیان استفاده شده و حالا از سوی برخ تاجرین جمع‌آوری و به خارج از کشور فرستاده می شود. تجارت شدن این گیاها نگرانی ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت غزنی را به دنبال داشته است. محمد رضا رفعت رئیس این اداره می گوید جمع‌آوری این گیاها به هدف فروش سبب انقراض آنان در آینده های نزدیک خواهد شد.
استفاده بیرویه میشه از اینا و ممکن اینا از جهتی که اینا استفاده بیرویه میشن ممکن اینا با معرض خطر قرار بگیرن. جوجی تداول دیدو باید در رابطه با این اتخاذ سره.
جمع‌آوری گیاهان طبی برای باشندگان شمار از ولسوالی‌های غزنی تبدیل به یک شغل پردرآمد شده است. برخی از آنها بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که به درخواست تاجرین چندین نوع گیاه خودرو را از کوه‌ها جمع‌آوری نموده برای فروش به غزنی می‌آورند. به گفته فروشندگان این گیاه‌ها پس از بسته‌بندی به کشورهای پاکستان و چین انتقال داده می‌شود. محمد الله عبدالصبور دو فروشنده گیاهان طبی در غزنی می‌گویند
از درجات زن و مردش دلارنگ اختاس این مولی کس شک سر کس نیم سر کس 10 سر کس 5 سر در روز میاره سودان یک سر 2100 ما در غزنی فعلا میخریم مول خشک.
و سابق ما 10 متر مول فروش میکردیم در سال اول تقریبا 50 متر فروش میکنیم. از خاطر اینکه مول ما خوب پاک میکنیم و برای اسپورت جور میکنیم ما کمپانی ها و ما سرمایه تبار دارد که برشون میکنیم کمپانی ها در چین است و در هندستان است.
از سوی دیگر محمد واریز حیدر یک از مسئولین ریاست زراعت غزنی میگوید به هدف جلوگیری از انقراض برخ گیاهان بارزش طبی در نواخیر 25 جریب زمین را در دشت ناهور این ولایت چندین نوع گیاهی طبی کشت نمودند. آقای حیدر میگوید از این کار نتیجه خوبی گرفتند و در نظر دارند این برنامه را در دیگر مناطق غزنی نیز وسعت بدهند.
و زمین خاطر یک مرکز طبی در دشت ناهور در 25 جریب زمین برش احداث شده و در اوجه آلی مثلا گایه طبی مثلا زیرکویی و دیگه شیرین بویا زرچوبه و دیگه نباتات به خاطر فجات هم کش شده که موجود.
آگاهان مسائل محیط زیستی پیشنهاد میکنند که تجارت این گیاه را باید حکومت تحت کنترل بگیرد و برای روستاییانی که مصروف جمع‌آوری گیاهای طبی هستند نیز ضمنی توزیع جواز پیرامون ارزششان آگاهی بدهند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
مسئولین صحی ولایت غزنی میگویند طی سال روان خورشیدی بیش از 2500 طفل بنابر مخالفت فامیلشان از واکسین پولیو باز ماندند. اما این مسئولین میگویند که آنان تلاش دارند تا این رقم را کاهش دهند و گفته آنان آن دست کودکانی که از واکسین باز ماندند زیادتر در خطر ابتلا شدن به مرض پولیو قرار دارند. ماهجبین نگزاد با شرح بیشتر.
غزنی از جمله ولایتی است که طی 4 سال گذشته هیچ واقعه مثبت پولیو در این ولایت ثبت نشده است، اما بنابر مخالفت شماری از فامیل ها بر واکسین اطفالشان شاید کودکان این ولایت نیز دچار این بیماری مهلک شود. دکتر حفیظ الله نوری عامر مافیات کتلوی ریاست صحت عمومی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در جریان سال روان خورشیدی در حدود 3000 طفل بنابر مخالفت خانواده هایشان واکسین پولیو را رد کردن.
حدوداً 3000 طفل رد است که در حدود 1.5 الی 2000 فامیل مربوط میشه. اینا اکثرا رد میباشه ولی به خاطر واکسین کردن از یا ما فعالیت های آگاهی ما و تیم های خاص در جریان از سال 1397 توصیف کرده بودیم تا اینی اطفال باید واکسین بکنن و خوشبختانه ما اطفالی که دائم رد باشن کمتر داریم. اکثرا از یک طرف هم فامیل های که واکسین رد میکنن واکسین میشن و از جانب دیگه بنا به عوامل مختلف یک تعداد فامیل های نوم در لیست رد قرار میگیره.
عامر مافیات کتلوی ریاست صحت عمومی غزنی افزود بنابر دلایل معلومات و فهم نادرستی که در مورد واکسین پولیو دارن این فامیل ها واکسین پولیو را رد میکنن، اما به گفته دکتر نوری آنان تلاش دارن تا این رقم را کاهش دهن. نبود معلومات درست از واکسین، بی‌سواد بودن برخی از افراد جامعه از جمله عواملی است که کودکان از واکسین کردن باز میمانند. در این حال شماری از شهروندان غزنی نیز از تمامی فامیل ها خواستند تا با واکسین کردن اطفالشان مخالفت نکرده و اطفال زیر 5 سالشان را واکسین نمایند. قادر و جمشید دو تن از شهروندان غزنی به صدای آمریکا میگویند
واکسین یگانه راه نجات از فلج است و خانواده ها باید که در هر کمپین کودکانشان واکسین کنند و با واکسین نمودن اطفال هیچ وقت مخالفت نکنند.
به نظر من واکسین یک چیز خوب است و فامیل ها باید اطفالشان واکسین کنند و مخالفت هم نکنند. اگر فامیل ها با واکسین مخالفت کنند در آینده ممکن است اطفالشان با مرضی پولیو مواجه شوند.
آگاهان بخش صحی میگویند که واکسین پولیو تنها راه مؤثر جلوگیری از مصاب شدن اطفال به مرض پولیو می باشد و هرگاه طفلی که به سبب این مرض فلج گردد امکانات تداوی آن وجود ندارد. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نخستین بند برق آبی در ولایت دایکندی با ظرفیت تولید 700 مگاوات انرژی برق تا 2 ماه دیگر به بهره برداری سپرده می شود. مقام های محلی دایکندی گفتند که کار آبگیری این بند همکنون به صورت نرمال ادامه دارد. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
مقام های محلی ولایت دایکندی می گویند که کار آبگیری بند برق سختوک در این ولایت به زودی تکمیل می شود و پس از بررسی های تکنیکی تا 2 ماه آینده این بند برق مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. کار ساخت این بند برق در سال 1395 خورشیدی بر روی بخش از دریای هلمند در 5 کیلومتری مرکز شهر نیلی آغاز شده بود. اداره محلی دایکندی گفته است که با بهره برداری از این بند برق قسمتی از مشکلات باشندگان مرکز ولایت دایکندی از ناحیه دسترسی به انرژی رفع می شود. این بند برق با هزینه 4.9 میلیون دلار آمریکایی توسط شرکت برشنا ساخته می شود که ظرفیت تولید بیش از 700 کیلووات برق را دارد. سید انور اعلی رحمتی والی دایکندی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید
این بند و این برق اگر فعال شود تقریبا 7.9 کیلووات برق دارد و همین نیاز موجوده شهری نیز می تواند رفع بکند که بسیار اهمیت خاص می تواند داشته باشد در مجموع برای سکتور خصوصی برای مردم برای دولت.
در حال حاضر ولایت دایکندی منبعی برای تأمین انرژی ندارد و شماری از ادارات دولتی، مراکز تجاری و باشندگان مرکز شهر از دیزل جنراتورها استفاده می کنند. شماری از باشندگان و اعضای شورای ولایتی دایکندی مدعی‌اند که این بند برق در جریان آبگیری دچار مشکلات تکنیکی شده و نیاز به مرمت دارد. عکس‌هایی از درز برداشتن این بند پس از آبگیری آن توسط شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی فیسبوک نیز دست به دست شده است. سبحان نایبی عضو شورای ولایتی دایکندی میگوید
یه بعضی ما مشکلات نواقصی که وجود داشت همون جنرال از برشنا از کابل هم یکست تشریف رو دینده ببینه که یک مشکلات تکنیکی از چی است همه اونتا برای فعلا طلاق رسمی طویل هم نگرفته طلاق هم و دوره گارانتی هم پوره نشده بعد از طویلگی دوره گارانتیش پوره شده باز ببینه.
اما مقام های شرکت برشنا در دایکندی درز برداشتن این بند برق را رد کرده میگویند که هنوز هم آبگیری آن به صورت نرمال جریان دارد. علی جان مصدق رئیس شرکت که برشنا در دایکندی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
به جریان آبگیری کدام مشکلی که برای پیش آمده باشه که از در به جریان آبگیری او خورد شاید مشکل پیش آمده باشه دون تا امر طبیعی است در کنکریت رد خو نشست و دبنا دون تا اینجا تا کنو کرم مشکل جدی پیش آمده باشه نمارد.
افغانستان هنوز منابع کافی تولید انرژی ندارد و قسمت اعظم انرژی برق مورد نیاز کشور توسط برق وارداتی تامین می شود. اما وزارت انرژی و آب افغانستان چند روز قبل اعلام کرد که پروژه جدید تولید 2000 میگاوات برق آفتابی را به اعلان گذاشته است که به 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. مقام های محلی دایکندی گفتند که یک مرکز تولید انرژی آفتابی با ظرفیت حدود 500 کیلووات برق از طریق این پروژه در دایکندی نیز ایجاد می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در پیام سال نو خویش جامعه بین‌المللی را به همکاری برای حل اختلافات و خطراتی که بشریت را تهدید می‌کند ترغیب کرد. لیزا شلاین از مقر اروپایی ملل متحد از ژنو گزارش فرستاده است که برگردان آن را یلدا بکتاش تقدیم می کند.
آنتونیو گوترش به حیث منشی عمومی سازمان ملل متحد بار جهانی را بر دوش می کشد. در این حال از او توقع می رود تا جهانیان را انگیزه بدهد و ملل جهان را مطمئن بسازد که برای بسیاری از معضلات جهانی راه حل هایی وجود دارد. او هیچ کسی را به هیچ وجه و کتگوری مایوس نمی سازد. از یک سو او تمنیات یک سال نو صلح‌آمیز و مرفه را به همه اظهار می کند و از سوی دیگر هشدار شدید می دهد که بحران‌ها و خطرات زیاد ثبات و امنیت جهانی را تهدید می کند. یکی از معضلاتی که بشریت با آن مواجه است تغییر اقلیم می باشد که به نظر او سریعتر از آنچه که باید تحت کنترل بیاید در حرکت است. اما او در همین حالت نیز احساس درماندگی نمی کند. برعکس او اطمینان می دهد که کار آغاز یافته است اگرچه به صورت کمتر است و خطرات نیز با آن همراه است. منشی عمومی ملل متحد می گوید
The United Nations was able to bring countries together in Katowice.
ملل متحد توانست تا کشورهای جهان را در پولند برای کار روی عملی کردن موافقتنامه اقلیم پاریس کرده هم جمع کند. اکنون زمان آن فرا رسیده تا ما تلاش خود را برای زدودن این تهدید بالقوا افزایش بخشیم. وقت آن است تا ما از آخرین فرصت در این راستا استفاده کنیم. زمان آن است تا ما تغییرات غیر قابل کنترل و قریب الوقوع اقلیم را توقف دهیم.
آنتونیو گوترش هشدار داد که تقسیم بندی های سیاسی منطقوی در حال عمیق شدن است و شرایط را برای حل مشکلات دشوارتر می سازد او میگوید که در جهان بی‌عدالتی و عدم مساوات در حالت افزایش است و عده بیشترین ثروت‌های جهان را می‌بلعند. او گفت که عدم پذیرش و تحمل پذیری در جهان در حال گسترش است. با آنکه او تصویر خشنی از جهان را ارائه داد، ولی گفت که دلایل زیادی برای خوشبینی نیز وجود دارد. او گفت که خوشبختانه او چانس‌های صلح را در یمن و سودان جنوبی بیشتر از گذشته می‌بیند. او گفت موافقتنامه جدیدی که در این اواخر بین اتیوپیا و اریتریا حاصل شد، تشنج میان این دو کشور را فروکش کرده است. منشی عمومی ملل متحد میگوید که این و سایر انکشافات نشان می‌دهد که همکاری‌های جهانی مؤثر واقع شده و در نهایت جهان برنده خواهد بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گزارشی در مورد داروهایی که به مبتلایان به ویروس HIV تجویز میشه. این گزارش از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
برخی از بیماران مصاب به HIV مانند لیبو کانگ موتسومی که سالیان متمادی تحت تداوی ARV یا انتی رترو وایرال قرار دارند، بارها تصمیم گرفتند این تداوی را قطع کنند. موتسومی در مدت 8 سال که تحت این تداوی قرار دارد، 2 بار گرفتن دوای ARV را برای 6 ماه متوقف ساخته است. سال گذشته خانم موتسومی نزدیک بود به خاطر نخوردن دوای رتروویرال جان خود را از دست دهد.
I was tired of taking medication, but because I was going through a depressive mode, I kind of knew.
از خوردن دوا خسته شده بودم، اما دلیل آن این بود که من وارد یک دوره شدید افسردگی شده بودم. به نوعی می دانستم که اگر خوردن دوای خود قطع کنم چی احتمال داره که به سر من بیایه. فکر می کنم اینقدر جرأت نداشتم که بین خوردن دوا و زندگی خود یکی را انتخاب کنم. لذا یک احساسی به من دست داد و من خوردن دوا را متوقف ساختم و در نهایت چیزی که نزدیک بود به مرگ من بیانجامد.
این وضعیت نشانه خستگی از خوردن دوای انتی رتروویرال است. بیماران از زندگی با عوارض جانبی این دوا و ننگ داشتن HIV مثبت درمانده و بیزار شدند. رضاکاران و دانشمندان شاهد افزایش رقم بیمارانند که حجرات CD4 بدنشان بسیار پایین می باشد. حجرات CD4 نشان دهنده سطح معافیت بدن بیماران می باشد. کمی این حجرات نشان دهنده توقف تداوی انتی رتروویرال نزد بیماران می باشد.
You know, treatment fatigue is a qualitative concept, not a quantitative.
خسته شدن از تداوی یک مفهوم کیفی دارد، نه کمی. لذا پیمایش سطح خستگی از تداوی بسیار دشوار می باشد. البته به این معنی نیست که اندازه شدن نمی تواند. راههایی وجود دارد که اصلاً تداوی را از لحاظ کیفی آن بررسی می کند. اصلاً راه در داخل زندگی بیماران باز می کند و به دنبال یک درک است که چرا مردم که تحت تداوی قرار دارند با مشکلات مواجه می باشند.
سیدی براون، فعال امور مبارزه با ایدز، در 30 سالگرد یادبود از روز جهانی مبارزه با ایدز گفت تلاش های بیشتر نیاز است تا روی بهتر شدن وضعیت روانی افراد کار شود که تحت تداوی ضد رتروویرال یا دوای ضد برگشت ویروس قرار دارند.
As soon as you start getting ARV fatigue, you get told that you don't want to be on treatment.
با همان اندازه که شما به خستگی از تداوی ARV مبتلا می شوید، فکر می کنید که نمی خواهید تداوی را ادامه دهید و این اصل موضوع نیست، بلکه شما خسته شده اید.
اگر شخص یک بار تداوی ضد ویروس را برای مدت طولانی توقف دهد، بیماری شکل تغییر می دهد و ایجاب می کند شیوه متفاوت درمان و برخی اوقات دوای قوی تر برای مبارزه با HIV تجویز شود.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ژاپن می خواهد از کمیسیون بین‌المللی شکار نهنگ یا IWC خارج شود و به شکار نهنگ تجارتی خود در جولای سال آینده دوباره آغاز کند. اعلام این موضوع از سوی ژاپن با مخالفت گروه‌های حقوق حیوانات مواجه شده و آنها گفتند که توکیو با خروج از این کمیسیون از قانون بین‌المللی سرپیچی می‌کند. ژاپن می‌گوید که تنها در آب‌های متعلق به ژاپن و به طور خاص در حوزه اقتصادیش به شکار نهنگ می‌پردازد. آرش عرب اسدی گزارشی در این زمینه دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
شکار تجارتی نهنگ را کمیسیون بین‌المللی شکار نهنگ NWC در سال 1986 ممنوع اعلام کرد. اما ژاپن به روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور این کمیسیون را ترک می‌گوید. یوشی هاید سوگا وزیر در کابینه ژاپن گفت:
We decided to resume commercial whaling from July 2019 and to withdraw from the international.
تصمیم گرفتیم که از جولای سال 2019 میلادی به بعد شکار تجارتی نهنگ را دوباره آغاز کنیم و از کنوانسیون بین‌المللی برای تنظیم شکار نهنگ خارج شویم.
این تصمیم ژاپن به زودی از سوی جمعیت بین‌المللی بشری که مدعی شده است ژاپن از قانون بین‌المللی عدول کرده است محکوم گردید. نیکولا لابینیان از جمعیت بین‌المللی بشری میگوید:
The International Whaling Commission agreed a global ban on all commercial whaling on the high seas and in countries' coastal waters. Japan is rejecting that international law. What they will be doing.
کمیسیون بین المللی شکار نهنگ محدودیت جهانی را در بخش شکار تجارتی نهنگ در ابحار عمیق و در سواحل کشورهای ساحلی پذیرفته است. ژاپن از این قانون بین المللی سرپیچی می کند. آنچه را آنها انجام می دهند به صورت دزدانه است و باید جامعه بین المللی آن را محکوم کند.
ژاپن در لابیش در کمیسیون بین المللی شکار نهنگ برای آغاز دوباره شکار این حیوان پیروز نگردید. یوشی هاید سوگا وزیر کابینه ژاپن میگوید:
Countries that focus exclusively on the protection of whales.
کشورهایی که توجه خاصشان روی تحفظ نهنگ است، کوشش را به خرج ندادند تا بتوانند روی یک موقف عمومی کدام گام بردارند. این موضوع واضح ساخت که این مسئله ناممکن است که کشورها با طرز دیدهای متفاوت با هم در تحت یک چتر گرده هم بیایند. از این سبب ما چنین یک تصمیم را برای خروج از پیمان شکار نهنگ گرفتیم.
ژاپن از سالهای 1980 تا حال جوازهای را به نام تحقیقات علمی توزیع کرده است که این مثلا نمونه خلای را در منع شکار نهنگ به وجود می آورد. ژاپن با تعیین سهمیه جانب خود، نه سهمیه‌ای که کمیسیون آن را به وجود آورده باشد، نشان داد که از قوانین بین‌المللی سرپیچی می کند. از این سبب حالا کمیسیون بین‌المللی شکار نهنگ این کشور را در لیست مختصر کشورهای قرار داده است که از مقررات پیمان منع شکار نهنگ سر باز زده است.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان. Thank you.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.